محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با فرید زکریا مجری برنامه GPS CNN در مرکز نمایندگی ایران در سازمان ملل شرکت کرد. ظریف در ارتباط با توقیف نفتکش پانامایی گفت: من خبر اختصاصی در این زمینه ندارم، ولی در خبرها گفته شده که کشتی مزبور ظاهراً به خاطر مشکل فنی به سواحل ایران آورده شده است. وی در مورد این سوال که آیا ایران قصد افزایش تنش در خلیج فارس را دارد گفت: ما 1500 مایل سواحل دریایی در خلیج فارس داریم و به طور تاریخی مسئول امنیت خلیج فارس بودیم و حفظ امنیت آن اولویت ما محسوب می شود، ولی آمریکا با هزاران کیلومتر فاصله از خلیج فارس به سمت کشور ما می آید و با دخالت خود ایجاد ناامنی می کند. آمریکا نمیتواند خلیج فارس را برای ما ناامن کند و برای دیگران امن سازد. ظریف همچنین در مورد احتمال درگیری نظامی ناخواسته گفت: وقتی ناوگان‌های نظامی خارجی در خلیج فارس تجمع کنند، احتمال چنین درگیری افزایش می‌یابد. نمونه اش هم حمله به هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس در سال 1988 به وسیله آمریکا بود که 290 نفر کشته شدند. بنابراین این نوع تجمع می تواند منجر به فاجعه ناخواسته شود. وی در مورد احتمال وقوع جنگ و نیز برنامه ایران برای جلوگیری از این امر گفت: احتمال درگیری ناخواسته وجود دارد، ولی ما خواستار جنگ نیستیم و باید از آن اجتناب کنیم. ولی ما الان درگیر جنگ اقتصادی با آمریکا هستیم. جنگ اقتصادی علیه مردم عادی. رئیس جمهوری ترامپ علناً گفته که درگیر جنگ نظامی با ایران نیست، بلکه درگیر جنگ اقتصادی است. جنگ اقتصادی چیزی نیست که بتوان به آن فخر ورزید، چون در تقابل نظامی غیر نظامیان ممکن است جزء طرفات جانبی جنگ باشند، در حالی که در جنگ اقتصادی آنها هدف اصلی هستند. او در مورد اقدامات حکومت ایران در حمله به تانکرها در خلیج فارس و افزایش تنش در خلیج فارس با نفی این اتهامات گفت: آخرین باری که شنیدم کسانی نفتکش توقیف کردند بریتانیایی ها بودند که در جبل الطارق یک نفتکش حامل نفت ایران را برخلاف تمامی قوانین بین المللی توقیف کردند. وی همچنین در مورد درگیری های اخیر خلیج فارس گفت: ایران تجاوز به حریم سرزمینی خودش را تحمل نخواهد کرد. ما داریم از سرزمینمان دفاع می‌کنیم. پهپاد ایالات متحده وارد سرزمین ایران و حریم هوایی ایران شد و سرنگون شد، چون حتی بدون ورود به حریم هوایی ایران می‌توانست در تمام سرزمین ما اقدام به جاسوسی کند. این پهپاد با ورود به حریم هوایی ایران نه تنها تمامیت ارضی ما را مورد تهدید قرار داد، تهدیدی علیه امنیت ملی ما هم بود. تحمل نخواهیم کرد خارجی‌ها 6000 مایل از سواحل خودشان به سمت سواحل ما بیایند و حاکمیت و ثبات ملی ما را تهدید کنند. ظریف همچنین در پاسخ به سؤال امکان وقوع جنگ میان ایران و آمریکا در اثر افزایش تنش‌ها گفت: می توانم این را به شما بگویم که ما هیچگاه جنگی را آغاز نخواهیم کرد. ما هیچگاه جنگی آغاز نکرده ایم و جنگی هم آغاز نخواهیم کرد، اما از خودمان دفاع خواهیم کرد و هر کس آغازگر جنگ با ایران باشد، طرفی نخواهد بود که آن را به پایان خواهد برد. به نظر می رسد وزیر خارجه ایران سعی کرد در این سفر با انجام مصاحبه های متعدد با رسانه های آمریکایی توجه افکار عمومی را به خطر جنگ و درگیری در منطقه متوجه سازد و در این حال پیام‌های غیر رسمی حکومت ایران را نیز به دولت ترامپ برساند تا فضای جدیدی برای انجام مذاکرات جدید ولی با چشم‌انداز جدید و به دور از تأثیر بولتون و پومپئو ایجاد شود. از این طریق انگیزه‌ای برای ترامپ ایجاد کند تا از سیاست فشار حداکثری تغییر مسیر دهد. برگزاری دادگاه‌های نجفی نه تنها از ابهام‌های اتهامات نجفی کم نکرد، بلکه ابهامات بیشتری به پرونده اضافه کرد. دادگاه دوم نجفی در حالی برگزار شد که وی در دادگاه دوم نه تنها اقدام قتل عمد میترا استاد را رد کرد، بلکه اظهارات دادستان را که به استناد نامه نجفی در دادخواست اعلام کرده بود میترا استاد را به خاطر محدور و دم بودن به قتل رسانده رد کرد و گفت چنین اظهاراتی را بیان نکرده است. در همین حال بنا به اظهارات وکیل نجفی، شواهد موجود در صحنه قتل با آنچه که در دادخواست آمده اختلافات فاحشی دارد. وکیل نجفی در دفاع از متهم اظهار داشت که در محل قتل آثار شلیک 9 گلوله وجود دارد، در حالی که از اسلحه نجفی تنها 5 گلوله شلیک شده است. ضمن اینکه بر اساس دادخواست دادستان گلوله‌ای که میترا استاد با آن به قتل رسیده است با اسلحه نجفی متفاوت است. همچنین دکمه‌هایی در وان حمام پیدا شده است، در حالی که نجفی در هنگام درگیری تیشرت به تن داشته است. در این حال نجفی فقدان مجوز سلاح را نیز که از روز اول قتل تاکید زیادی بر آن شده بود و بارها تاکید شده بود که این اسلحه از سال 94 تمدید نشده است تکذیب کرد و اظهار داشت که اسلحه او دارای مجوز بوده است. به علاوه وکیل نجفی بر وجود چندین دکمه در محل قتل تاکید کرده بود، در حالی که طبق اعترافات نجفی وی هنگام ارتکاب به قتل تیشرت بر تن داشته است. در رابطه با محل وقوع قتل و محل پیدا شدن جسد و نحوه خروج نجفی از ساختمان و زمان نگارش نامه نیز تناقض‌های جدی وجود دارد که هیچ کدام مورد پرسش قاضی دادگاه قرار نگرفت و وی تنها بر اعتراف نجفی دال بر ارتکاب وی به قتل تاکید دارد. این در حالی است که بر اساس تمامی اظهارات کارشناسان قضایی اعتراف برای اثبات جرم کافی نیست و وظیفه قاضی کشف جرم و مجرم است. بر اساس اظهارات دختر نجفی و آنچه که در دادخواست علیه نجفی آمده است، راننده و دختر نجفی جسد را در وان حمام پیدا کردند. این در حالی است که نجفی تاکید دارد که وی در هنگام شلیک تیر با میترا استاد درگیر شده و وی بیرون از وان حمام بوده و چون میترا استاد دست او را گرفته وی به سهو 5 تیر شلیک کرده است. اینکه نجفی توانسته باشد پس از قتل میترا استاد وی را به وان منتقل کند و سر و روی خود را هم به سرعت تمیز کند و بعد در را برای راننده باز کند و کیف حاوی مدارک مهم را به رانندهش بدهد تا به خانه دخترش ببرد و در این فاصله کوتاه 38 دقیقه‌ای 6 صفحه اعترافیات دقیق هم بنویسد، موضوعی است که مورد پرسش قاضی پرونده قرار نگرفت. قاضی پرونده حتی در مورد این موضوع که چرا متهم پس از شلیک تیر اول که به گفته خود وی ناخواسته بوده به جای شلیک 4 تیر بعدی 7 تیر را رها نکرده و به جای آن به شلیک ادامه داده است نیز سؤالی از متهم نپرسید. این ابهامات به غیر از اظهارات ضد و نقیض است که حتی درباره زمان و نحوه حضور فرزند میترا استاد در محل حادثه عنوان می شود و بارها در این باره اظهارات متفاوتی بیان شده است. به نظر می رسد که نه قاضی پرونده و نه وکلای میترا استاد هیچ کدام تمایلی به باز شدن ابعاد پرونده و رفع ابهام از پرونده ندارند و تنها مایل هستند که مجازات در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و پرونده مختوم شود. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور کسانی را که با امنیت و قوانین جامعه بازی می‌کنند، تهدید کرد که با شدیدترین مجازات‌ها روبرو خواهند شد. وی اولتیماتوم داد قوه قضاییه کمر این افراد را خواهد شکست. وی با بیان این موضوع که عدالت نه در حوزه بحث و نظر بلکه در حوزه اجرا باید عملیاتی شود گفت در گام دوم انقلاب باید با هر گونه فساد مقابله شود. وی همچنین اجرای عادلانه قانون را جزء وظایف قوه مجریه دانست و اظهار داشت عدالت یعنی اجرای قانون. رئیسی با بیان این موضوع که تا زمانی که نظام بانکی و پولی کشور اصلاح نشود فسادهای اقتصادی کلان به جای خود باقی است، بر حسب دولت از تصدیگری اقتصاد تاکید کرد و گفت 80% اقتصاد دولتی این زمینه فساد را ایجاد کرده است. وی همچنین بر نقش ائمه جمعه بر پیشگیری از جرم تاکید کرد و اظهار داشت برای جلوگیری از وقوع جرم همه دستگاه‌ها باید پای کار بیایند. رئیسی از ائمه جمعه خواست تا در کاهش ورود پرونده‌ها به قوه قضاییه با دستگاه قضایی همکاری کنند و تاکید کرد ائمه جمعه می توانند برخی از پرونده‌ها را با ریش‌سفیدی و کدخدامنشی حل کنند و از ورود آنها به دستگاه قضایی جلوگیری کنند. وی همچنین اظهار داشت پرونده‌های خانواده نباید به دادگاه‌ها بروند بلکه باید با کدخدامنشی حل شوند. اظهارات رئیسی در خصوص اجرای عادلانه قانون در تمام ارکان جامعه در حالی بیان می‌شود که بسیاری از نهادها من جمله حوزه‌ای که خود او در آن خدمت می‌کند از هر گونه نظارت و مداخله قانونی مسئول هستند. گرچه به طور سوری در قانون نهادهایی برای نظارت بر نهادهای فراقانونی پیشبینی شده، اما عملا این نهادها عملکردی ندارند و در عمل قادر به نظارت واقعی بر عملکرد نهادهای فراقانونی نیستند. همچنین برخلاف آنچه که رئیسی بیان می‌کند، نه تنها 80% اقتصاد در اختیار دولت نیست، بلکه عدم حضور دولت در نهادهای کلان اقتصادی مثل بانک‌ها، پتروشیمی و دیگر هلدینگ‌های اقتصادی فسادهای اقتصادی بزرگی ایجاد کرده است. ضمن اینکه بیشتر نهادهای اقتصادی و هلدینگ‌های عظیم در اختیار نهادهایی هستند که اصطلاحاً خصولتی خوانده می‌شوند و نه دولتی هستند و نه خصوصی، بلکه در اختیار نهادهایی از جمله نهاد رهبری و آستان قدس رضوی هستند که به هیچ عنوان امکان نظارت اقتصادی و قضایی بر عملکرد قانونی آنها وجود ندارد. اظهارات رئیسی در خصوص حل مشکلات قضایی از طریق کدخدامنشی کل حضور دستگاه قضایی در کشور را بی‌مصرف می‌نمایاند. در جوامع پیشرفته و غیر روستایی که افراد در مجموعه‌های کوچک و بدون ارتباط با ریش‌سفیدان محل یا جامعه در حال زیست هستند، چطور می‌توانند مشکلات قضایی و حقوقی خود را به جای مراجعه به قانون با مراجعه به کدخدای محل مرتفع کنند؟ اظهارات رئیس قوه قضاییه در خصوص حل مشکلات خانوادگی و قضایی از طریق ریش‌سفیدی و تاکید بر نقش ریش‌سفیدی ائمه جمعه که برای بسیاری از گروه‌های جامعه نامشروع ترین گروه اجتماعی هستند، نشان می‌دهد که دستگاه قضایی چقدر با واقعیتی که در جامعه در جریان است فاصله دارد. حسن روحانی روز چهارشنبه در مراسم گشایش 25مین نمایشگاه بین المللی الکامپ بار دیگر با تکرار اظهارات قبلیش درباره ضرورت استفاده از اینترنت اظهار داشت حتی اگر افرادی بخواهند به نفع شخصی و یا جمعی از این فضا سوء استفاده کنند، اما نمی شود یک حرکت بزرگ و جهانی را به خاطر سوء استفاده عده‌ای تعطیل کرد. به ایجاد فضای جدید برای کسب و کار و تحولات اجتماعی و سیاسی را از افتخارات دولت 11 و 12 دانست و با اشاره به اینکه همه شهرها از اینترنت پرسرعت استفاده می‌کنند گفت فضای مجازی مشارکت مردم را در همه امور کشور آسان‌تر کرده است. روحانی افزود فضای مجازی روزانه به مسئولان و حاکمان نمره می‌دهد که تا چه حد دارای مقبولیت و حتی مشروعیت هستند و برای تحولات اجتماعی و جامعه ایرانی فرصت‌های مناسب به وجود آورده است. رئیس جمهوری در بخش دیگری از اظهاراتش به نقش استارتاپ‌ها در ایجاد اشتغال در کشور اشاره کرد و خاطر نشان کرد که استارتاپ‌ها توانستند امنیت و رفاه اجتماعی برای مردم ایجاد کنند. همچنین توانایی روستاییان برای عرضه محصولات خود از روستاها از طریق فضای مجازی را یک فرصت ارزیابی کرد و اظهار داشت فضای مجازی واسطه‌های مزاحم را برای روستاییان حذف کرده است. روحانی همچنین خواستار همکاری همه قوا برای کاهش آسیب‌های فضای مجازی شد و گفت تنها با همکاری قوا میتوان مانع از سوء استفاده سلطه طلبان برای ایجاد مانع برای پیشرفت دیگر کشورها شد. رئیس جمهوری با تأکید بر این که راهی جز همکاری همه قوا که نمایندگان آنها در شورای عالی فضای مجازی هستند وجود ندارد گفت بدون همکاری و تشویق جامعه و نسل جوان رسیدن به اهداف امکان پذیر نیست. روحانی اظهار داشت دولت او بر سر قول خود در خصوص باز بودن فضای مجازی ایستاده است و تمام توان خود را برای این منظور به کار خواهد بست. اینکه حسن روحانی با وجودی که نه تنها فضاهای فیلتر شده قبلی در دولت او باز نشده است بلکه فیلترینگ های جدیدی هم به فضای مجازی اضافه شده همچنان بر نقش دولت خود در باز نگه داشتن فضای مجازی تاکید می کند بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. دولت روحانی علی‌رغم قولی که به مردم داده بود حتی در مقابل فیلترینگ تلگرام که محبوب ترین و پربسامدترین شبکه مجازی در بین ایرانیان است نیز نتوانست ایستادگی کند. اشاره روحانی به اینکه ایجاد فضای جدید کسب و کار و فضای جدید برای تحولات اجتماعی و سیاسی از افتخارات دولت اوست در حالی عنوان می شود که اساساً فضاهای جدید مجازی و شبکه‌های جدید اجتماعی در سال‌های اخیر توسعه یافتند و آنچه که روحانی آن را جزء افتخارات دولت خود می‌نامد در واقع توسعه جهانی شبکه‌های مجازی و امکاناتی است که به صورت جهانی در قالب شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی ایجاد شده است و دولت روحانی در ایجاد و خلق و توسعه آنها هیچ نقشی نداشته است که آنها را جزء افتخارات خود بداند. حتی کشف این فضاها و استفاده از این ظرفیت برای توسعه فضای اجتماعی و سیاسی و همچنین خلاقیت استفاده از کاربردهای اقتصادی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نیز از خلاقیت‌های خود مردم است و دولت روحانی حتی در حد اطلاع رسانی نیز آموزشی در این زمینه به مردم نداده است. دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از بازداشت برخی از افراد در سازمان غذا و دارو که با شرکت‌های متخلف همراهی کرده‌اند خبر داده و گفته است آنها در حال بازجویی هستند و اعترافاتی نیز کردند. دکتر نمکی ضمن اعلام وجود تخلفات گسترده در واردات دارو با عرض دولتی گفته است برخی از وارد کننده ها با عرض دولتی داروهای تاریخ گذشته وارد کردند. نمکی وزیر بهداشت با بیان این موضوع که حدود 4 ماه است گروه‌هایی به صورت چراغ خاموش در زمینه ارزهایی که توسط شرکت‌های وارد کننده تجهیزات پزشکی گرفته شده کار می‌کنند اظهار داشت وزارت بهداشت در حال رسیدگی به تخلفاتی است که در این حوزه انجام شده است. وی تأکید کرد وزارت بهداشت با این تخلفات برخورد قانونی خواهد کرد. وزیر بهداشت با اشاره به این موضوع که تاکنون سامانه بروزی درباره تجهیزات پزشکی وجود نداشته است اظهار داشت برخی از وارد کننده ها با 2 میلیون یورو ارز وارداتی به جای فنر قلب کابل برق وارد کردند. وی همچنین گفته است برخی از تجهیزات وارد شده با عرض دولتی نیز به بخش خصوصی منتقل شده است. وزیر بهداشت با اشاره به این موضوع که رسانه ها باید برای مبارزه با فساد به وزارت بهداشت کمک کنند، یکی از مشکلات جدی وزارت بهداشت را ارتباطات رسانه‌ای افرادی دانست که سالها از امکانات وزارت بهداشت سوء استفاده کردند. نمکی تأکید کرد که این جریان تمایل ندارد که حقایق آشکار شود. او تأکید کرد رسانه ها باید کمک کنند که این فضای مسموم تبلیغاتی شکسته شود و تخلفات این شرکت ها منتشر شود. بنا به گفته کارشناسان فساد در سیستم بهداشتی و درمانی یکی از بی‌رحمانه ترین فسادهایی است که می تواند در یک سیستم حکومتی وجود داشته باشد. بازی کردن با جان مردم و استفاده از امکانات درمانی برای سوء استفاده اقتصادی و تجاری درمان مردم را با مشکلات و بحران‌های جدی مواجه می‌کند. اما سیستم درمانی بدون هیچ نگرانی و عذاب وجدانی اقدام به تخلف در سیستم درمانی می‌کند و بارها داروهای تاریخ مصرف گذشته یا داروهای بیکیفیت در اختیار بیماران قرار گرفته و موجب مرگ آنها شده است. گاهی حتی در واردات داروهای بیهوشی و داروهایی مانند پنسیلین هم از داروهای تاریخ مصرف گذشته استفاده شده که جان افراد را مورد تهدید قرار داده و موجب مرگ شمار زیادی از افراد شده است. برخی دلیل وجود فساد در سیستم درمانی را وجود سیاست‌های نئولیبرال در دولت می‌دانند و معتقدند که درمان خصوصی موجب فساد در سیستم درمانی شده است. به گزارش CNN پلیس ژاپن جان باختن 13 نفر و زخمی شدن 38 تن بر اثر وقوع آتش سوزی در استودیوی انیمیشن شهر کیوتو را تایید کرد. در این حادثه حدود 20 نفر از کارکنان این استودیو نیز ناپدید شدند. این در حالی است که پلیس هنوز هویت آنها را اعلام نکرده است. شرکت انیمیشن کیوتو در سال 1981 تأسیس شده است. ساخت فیلم‌های پویانمایی، فروش محصولات مرتبط با آموزش از جمله خدمات این شرکت است. سخنگوی پلیس کیوتو گفت: به نظر می‌رسد که این آتش‌سوزی عمدی بوده و یک نفر بنزین ریخته و ساختمان را به آتش کشیده است. فرد مظنون خود زخمی شده و تحت نظر پلیس در بیمارستان بستری شده است.